بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وسيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. بحث درباره مقام و منزلت انسان در بین مخلوقات بود. عرض کردیم که این مسئله را از دو دیدگاه میشه مطرح کرد، یکی از اون جهت که انسان موجودی است دارای استعدادات و امکاناتی که خدای متعال تکوینن در وجود او قرار داده و در نهاد او سرشته، بدون اینکه اکتساب خود فرد انسان در پیدایش اون مؤثر باشه. و به عبارت دیگه مقایسه ایست بین مواهب خدادادی انسان با سایر موجودات. از این دیدگاه میتونیم بگیم که انسان بر سایر مخلوقاتی که ما در این جهان میشناسیم برتری داره، و از دیدگاه قرآن بر بسیاری از مخلوقات خدا، یعنی ممکن است و واقع است که مخلوقاتی خدا داره که از این دیدگاه بر انسان برتری دارند و مصداقش ممکن است ملک باشه. دیدگاه دومی که درباره مقایسه مقام و منزلت انسان با سایر موجودات وجود داره این است که ما انسان را با توجه به اکتسابات خودش و سیر صعودی یا نزولی که با اختیار خودش می پیمایه در نظر بگیریم. یعنی هر فردی علاوه بر اون مواهب تکوینی که خدا بهش داده میتونه از این نعمتها برای تکامل خودش بهره برداری کنه و از این مواهب حسن استفاده کنه و اونها را در جهت خیر به فعلیت برسونه، و میتونه از این مواهب و نعمتهای خدادادی سوء استفاده کنه و آنها را در جهت شر به کار بگیره و در واقع سیر نزولی کنه. اینجاست که همه انسانها را نمیشه یکسان مورد ارزیابی قرار داد، به خلاف دیدگاه قبلی که نوع انسان را به طور کلی با انواع دیگه میسنجیدیم به خاطر اینکه مواهب الهی مشترکی دارند. اما وقتی از این دیدگاه میخوام انسان را با سایر موجودات بسنجیم، نمیتونیم همه انسانها را یک جا بگیم برتری دارند بر سایر مخلوقات، یا سایر مخلوقات برتری داره یک جا بر همه انسانها. از این دیدگاه باید تفاوت قائل بشیم بین انسانها. اصل مسئله از اینجا ناشی میشه که انسان موجودی است انتخابگر. در راه انسان همیشه مسیرهای مختلفی قرار داره و این انسان است که میبایست با انتخاب و اختیار آزاد خودش یکی را برگزینه، و در نتیجه این انتخاب است که مسیر او به سوی بالا، به سوی کمال، به سوی خدا تعیین میشه یا به سوی پایین، تنزل، سقوط، حیوانیت، شیطانیت و اون چه ضد خداست. از این دیدگاه وقتی ما انسان را میخواییم با موجودات دیگه بسنجیم، قضاوت کلی درباره همه افراد انسان نمیتونیم بکنیم، باید فرق بگذاریم. اینجاست که قرآن بعضی از انسانها را اونچنان بالا میبره و دارای مرتبه والایی میدونه که جای این داره که او را بر تمام مخلوقات حتی فرشتگان هم بالاتر بدانیم. و از طرف دیگه گاهی بعضی انسانها را اونچنان تنزل میده و بی ارزش جلوه میده که صریح قرآن این است که از هر جنبنده ای پستر و بدتر هستند. بین این دو دیدگاه میبایست ما تفاوت قائل بشیم تا هم مسئله از نظر واقع برای خودمون روشن بشه و هم بتونیم آیات مختلف قرآن را بفهمیم و بدانیم که هر کدام ناظر به کدام دیدگاهی. در اون آیه‌ای که از سوره تین خوندم می‌فرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ما انسان را به نیکوترین وجهی آفریدیم، بعد او را به مراتب پایین تنزل میدیم و برمیگردونیم، مگر کسانی که ایمان به خدا داشته باشند و ایمان به روز قیامت و اعمال شایسته انجام بدن. در اونجا که می فرماید انسان را به بهترین وجه آفریدیم، استثنایی در کار نیست. هر انسانی فی احسن تقویم آفریده شده. خلقت همه انسان ها نسبت به سایر مخلوقات این جهان برتری دارد. از لحاظ خلقت انسان است که خدا می فرماید تبارک الله احسن الخالقین. این از ناحیه خلقت اوست و در واقع مزیت مال خداست، مال نعمتهای خداست، مال مواهبی است که خدا به انسان داده. اما اونجا که پای سقوط در کار میاد، همون انسانی که عالی ترین وجه در آفرینش را دارد، در بهترین تقویم ساخته شده، قوامش به بهترین وجه قرار داده شده، همون انسان ممکن است سقوط کند به اسفل سافلین، به پایین ترین درجات و درکات. چی مانع میشه از این سقوط؟ الا الذين امنوا و عمل الصالحات. ایمان و عمل صالح هست که مانع از سقوط میشه. نه تنها مانع سقوط میشه، بلکه عامل صعود هم میشه. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. سقوط نمی کنه، بلکه صعود هم می کند، عروج هم می کند الالله. به چه وسیله ای؟ به وسیله اعتقاد صحیح، ایمان به خدا و قیامت و اون چه خدا نازل فرموده و عمل کردن بر وفق اون اعتقاد و ایمان. از اینجا دو خط به وجود میاد. هر دو را با هم نمیشه تحت یک حکم و یک قانون در آورد. از این دیدگاه ناچار میبایست ما دو تا حکم مختلف و متضاد درباره انسان صادر کنیم. اگر انسان در راه خیر قدم نهاد، آنچنان صعود میکند که لایق جوار پروردگار میشود. قرب به خدای متعال پیدا میکنید، طوری میشه که در اون مقام میشه گفت عند الله هست، پیش خداست. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در یک جایگاه شایسته ای نزد پروردگار توانمند. این همون مقامی است که همسر فرعون از خدا خواست: رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه. عبارت ساده است ولی حکایت می کند از عظمت روح این بانوی شایسته که یکی از چهار بانوی ممتاز در جهان زنان عالمی، کسی است که در ردیف مریم و خدیجه و فاطمه زهرا سلام الله علیهن جایگزین شد. همسر فرعون به چنین مقامی میرسه، اون چنان معرفتی داره، میگه من همه شکنجه هایی را که فرعون بر من وارد میکنه تحمل میکنم به امید این که در عوض خانه ای در بهشت پیش خودت برای من بسازی. یعنی من در آرزوی یک مقامی هستم که اون مقام قرب توست، پیش خودتو باشه. به هر حال انسان چنین مقامی رو میتونه به دست بیاره. این مقام زور زورکی به هر کسی نمیدن، به خواهش و تمنا هم به دست نمیاد. این مقام رو باید با رنج و با تحمل زحمت به دست آورد. و اساسا مقامی است که جز به این وسیله به دست نمیاد. چگونه هست ما درست نمیتونیم درک کنیم حقیقتش رو، اما جوری است که فقط از راه اختیار به دست میاد. و از این جهت شایسته موجودی است که مختار باشه. اگر موجودی در سر راهش فقط یک راه بیشتر وجود نداشته باشه، نمیتونه به چنین مقامی برسه. رسیدن به این مقام در خور موجودی است که همیشه سر دوراهی باشه و یکیش را با اختیار خودش برگزینه. چنین موجودی است که میتونه به چنین مقامی برسه. اگر راه خیر را انتخاب کرد و به این مقام رسید، فرشتگان خدا هم خادم او خواهند بود. در بهشت فرشتگان خادم مؤمنین هستند. از آغازی که مؤمن وارد بهشت میشه میان به استقبالش: سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. در ابتدا مؤمن با فرشتگان الهی مواجه میشه که بر او درود میفرستند و خوش آمد میگن. خوش آمدید، وارد این جایگاه ابدی و سرمدی بشید. در اونجا هر چه بخوان ملائکه براشون حاضر میکنن. و همین مقام هست که وقتی حضرت آدم واجد چنین مقامی شد، ملائکه در برابر او به خاک افتادن. این خاک افتادن یک امر گزافی نبود، فرمان خدا بی حکمت نیست. حضرت آدم لیاقت این را پیدا کرده بود که ملائکه در برابر او خاضع بشن، به خاطر یک گوهری که به او دست یافته بود. اگر ما این جهت را رعایت کردیم در مقام ارزیابی وجود انسان و تنها اکتفا نکردیم به مواهب خدادادی و تکوینی او، سیر اختیاری او را هم در نظر گرفتیم، باید بگیم انسان دارای دو ارزش متضاد است. بعضی از انسان‌ها دارای ارزش مثبتی هستند که حتی فرشتگان خدا به خدمت آنها در میآیند. بعضی‌ها دارای ارزش منفی میشند که حتی حیوانات بر آنها برتری خواهند داشت. آیاتی داریم ناظر به این مقام و از این دیدگاه انسان را مورد بررسی قرار میدیم. چنانکه آیه‌ای داریم یا آیاتی داریم که دلالت میکنه بر همین مسئله که انسان موجودی است انتخابگر و یک باری را بر دوش کشیده که سایر موجودات از تحمل اون عاجزند، همون که در قرآن به نام امانت نامیده شده. آیه ایست در اواخر سوره احزاب: انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. درباره این آیات نکته‌های تفسیری فراوانی هست که اگر بخوایم وارد اون بحث‌ها بشیم از بحث اصلی و فشرده خودمون دور می‌افتیم. اونچه به طور قطع از این آیه استفاده میشه به جای شک و شبهه‌ای درش نیست، روی اون تکیه می‌کنیم و اون جزئیاتی که قابل بحث‌های دقیق فنی هست و مورد اختلاف مفسرین هست واگذار به فرصتی می کنیم که بتونیم وارد این جزئیات بشیم. نکته‌ای که به طور قطع و بدون هیچ شک و شبهه‌ای از این آیه استفاده میشه این است که انسان تکوینن طوری آفریده شده که می تواند این امانت الهی را متحمل بشه. حالا بعد که می‌فرماید و حمل حل انسان معناش چیه؟ انه کان ظلوما جهولا در چه مقامی است؟ کاری به اونهاش نداریم چون مربوط میشه به همون بحث‌های فنی خاص. این جهت هیچ جای شکی نیست که قرآن بر اساس این آیه شریفه یک امتیازی برای انسان قائل است که حامل امانت الهی است. این امانت چه تکلیف باشد، چه ولایت باشد، چه قرب به خدا باشی و چه چیزهای دیگری که مفسرین گفتند، یک محور داره و اون محور مسئله اختیار و انتخاب انسان. تکلیف لازمه این اختیاره، اگر اختیار و انتخاب نداشته باشه مکلف میشه. اون مقام ولایت الهی که انسان بهش نائل میشه و ولی الله میشه در سایه همین اختیار و انتخاب حاصل میشه. پس محور همه این تفاصیلی که درباره امانت شده مسئله انتخاب و اختیاره و انسان به واسطه همین نیروی انتخاب و اختیار آزادی که داره شایسته چنین مقامی شده و این بار را بر دوش کشیده. حالا انسان‌هایی هستند به این بار، به این امانت الهی خیانت می‌کنند، ظلوم و جهول هستند انسان‌هایی هم هستند که این بار را به منزل می‌رسونند و امانت را به صاحب امانت رد می‌کنند و پاداش خودشون را دریافت می‌دارند. به این جهاتش دیگه کاری ندارم. پس ملاک برتری انسان بر سایر مخلوقات در این بعد و از این دیدگاه اختیاری است که انسان دارد، انتخابی است که میتواند در تعیین مسیر و سرنوشت خودش داشته باشد. خب اختیار هیچ وقت یک طرفی نیست. مسئله انتخاب یعنی برگزیدن چیزی از میان دو چیز یا چند چیز. تا دو چیز یا چند چیز نباشد گزیدن معنا نداره. اگر جلوی شما فقط یک نوع غذا باشه، نمیتونید بگید شما من این غذا را انتخاب کردم. بر چی انتخاب کردید؟ یکی بیشتر نبود، مگر بر نخوردن انتخاب کنند. اما اگر چند نوع غذا سر سفره باشه، شما میگید من این نوعش را انتخاب کردم. یعنی انواع دیگری هم بود، میتونستم از اونها استفاده کنم، من این یکیش را انتخاب. مورد انتخاب در جایی است که چند چیز وجود داشته باشه. اگر گفتیم در میان راه‌ها یکی را برگزیدم، در جایی میشه گفت که راه دیگری هم باشد. اما انسان در جاده‌ای که قدم برمی‌داره و یک جاده بیشتر نیست، این نمیتونه بگه من این جاده را انتخاب کردم، غیر از این راهی نبود. پس انسان موجودی است که بر سر راهش راه‌های گوناگون، مسیرهای گوناگون دائما به وجود میاد. هر قدمی که برمی‌داره جلوی راه او راه‌های گوناگون پیدا میشه و میبایست یکیش را انتخاب. یا دو راه هست یا سه راه هست یا بیشتر، که همه اونهای راه‌های دیگه تحت یک راه کلی واقع میشه، راه شیطان. یکیش هم راه مستقیم است که راه خداست. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خب موجودی که دارای انتخاب هست و راههایی که سر راه او واقع شده از نظر ارزش و کمال مساوی نیست، وقتی انتخاب میکنه در سایه انتخابش به نتیجه واحدی نمیرسه. کسانی که از یک راه رفتن به یه نتیجه میرسن، کسانی که از راه دیگری میرن به نتیجه دیگری خواهند رسید. کسی که از دست راست میره منتهی نمیشه به اون هدفی که راه پیمای دست چپ میره، او به یک نقطه منتهی میشه درست در مقابل اون نقطه، 180 درجه با اون تفاوت داره. این اختلاف هدفها و مقصدهایی که در انتهای راه انسان وجود داره با عنایات مختلف به صورتهای مختلف بیان شده. گاهی میگین بعضی ها راه راست را گرفتن در مقابل چپ، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال. گاهی میگیم بعضی ها راه فوقانی را به سوی بالا را انتخاب کردن، بعضی ها راه های پایین و نزولی را انتخاب کردن، از جهت این که علو و بالا بودن در لسان ما و لسان همه انسان هایی که ما میشناسیم رمز برتری است، رمز کمال است. این از که میگیم اینا به سوی بالا سیر میکنند، یعنی در تکامل و ترقی هستند. اصلا ترقی هم یعنی رو به بالا رفتن، از رقا، از پله بالا رفتن رو میگن ترقی. اونهایی که راه غلط را انتخاب میکنند میگیم تنزل میکنند، دارن پایین میرن، نزول میکنند، پله پله میرن پایین. گاهی هم خیلی سرعت میگیرن، به جای اینکه پله پله برن یهو میپرن پایین، سقوط میکنن. پس با توجه به اینکه انسان موجودی است انتخابگر و راه‌هایی که در زندگی او وجود داره متفاوت است از نظر ارزش و از نظر مقصد و از نظر نتیجه‌ای که برش مترتب میشه، خود انسان‌ها هم به دو دسته تقسیم میشن: انسان‌های مترقی، متعالی که رو به علو میرن، عروج میکنن، صعود میکنن، مقصدشون الله هست، نتیجه سیرشون هم به جوار خدا میرسن، مجاور خدا میشن، نزدیک به خدا میشن. البته اینها نزدیکی مکانی منظور نیست، خدا که جا نداره، مکان نداره، نزدیکی از نظر مرتبه وجود هست. و انشاءالله اگر فرصتی شد یه وقتی درباره این صحبت خواهیم کرد. کسانی هستند درست نقطه مقابل را میگیرند، توجهشون به نقطه ایست که در قطب مخالف قرار گرفت، از خدا هی دور میشن، اعراض میکنن از خدا، پشتشون را میگردونن. وقتی آدم از این مقصدی پشتش را گردوند و شروع کرد به حرکت، هی از اون مقصد دور میشی. اگر اون مقصد عالی بود، رفیع بود، بلند مرتبه بود، این مقصد میشه دانی، نازل، پست، ساقط. این است که قرآن هم در این زمینه ها تعبیرات لطیفی داره، میگه اینها سقوط میکنن در جهنم، در قعر جهنم، در درکات جهنم. و احلوا قومهم دار البوار، نظیر اینجور تعبیرات. یا مثلا تعبیراتی هست که همین معنای نزول و پایین آمدن را دلالت میکنه، مثل تعبیر هوا. هوی مصدرش از در عربی یعنی فرود آمدن، درست در مقابل عروج. وقتی هواپیما میاد پایین، تعبیری که در اینجا به کار میره از همین ماده هویه هست. هوی یعنی فرود آمدن. تعبیری هست در قرآن که مبادا از فرمان خدا سرپیچی کنی، پس هوی و سقوط پیدا کنی، در مقابل عروج و سعود. به هر حال اینها این آیات مختلفی است که در تعبیرات به کار میره و اجمالش این است: یا راه کمال و سعادت است، منتهی می شود به مقامی که اسمش بهشت است و دارای ابعاد گوناگون است، یا راه شقاوت و بدبختی است، منتهی می شود به سرمنزلی که اسمش دوزخ است، و من هم شقیان و سعید. بعضی از انسان ها اهل شقاوتن، اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق، و اما الذین سعدوا ففی الجنه. دو راه هست به دو مقصد. در نتیجه نمیتونیم ما همه انسان هایی که در این دو راه در حال حرکتن و به مقاصد خودشون میرسن یک نوع ارزیابی کنیم. اینجاست که بعضی از انسان ها ارزش های فراوانی به دست میارن، تا اونجا که دیگه مقامی از او بالاتر نیست، تا اون مقام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. که رسیدن به اون مقام در شب معراج برای حضرت ظاهر شد، با جبرئیل در حرکت بودن، مقامات رو یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذاشتن، تماشا می‌کردن مقامات اهل قرب را، تا رسیدن به جایی که جبرئیل گفت: لو دنوت ان ملتن لحترقت. گفت اگر من دیگه از این قدمی بالاتر بیام آتش میگیرم، حد من تا همینجاست، بیشتر نمیتونم. پیغمبر اکرم از اون فراتر رفت به قدرت خدا، دیگه به کمک جبرئیل نبود، به همراهی جبرئیل هم نبود، خدا او را فراتر به یک مقامی که او بود و خدا، حتی فرشتگان هم در اون مقام راهی نداشت. البته در بعضی روایات هست که در اون مقامی که جبرئیل راه نداشت، پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه را در اونجا دید و دانست که در این مقام علی هم با او شریک است و بعدی نداره. روایات فراوانی در این زمینه داریم، حتی برادران اهل تسنن ما روایتی نقل کردن که خدای متعال قبل از آفرینش جهان نور محمد و علی را آفرید. به هر حال انسان از این دیدگاه میتواند به مقامی برسه که فوق همه مقامات مخلوقات خداست، حتی بالاتر از بهشتش. نقطه مقابلش هم سقوط میکند به مرتبه ای که از همه جنبندگان، از همه کرمها، از همه میکروبها پستر و بی‌ارزش‌تر از پیش خدا. اون کسی است که درست نقطه مقابل ایمان را می‌گیره، کفر، لجاجت، عناد، دوری از خدا، ناسپاسی ولی نعمت، کارش به اونجا منتهی میشه که خودش ادعای خدایی می‌کنه، انا ربکم الاعلا، همه چیز را به باد مسخره می‌گیره، با همه حقایق بازی می‌کنه، دین را ملعب قرار میده، اخلاق را مسخره میکنه، باش بازی میکنه، ارزش های انسانی را ندیده میگیره، همه انسان ها را حاضر است فدای مقام خودش بکنه. گفت اگر سلس ایران هم کشته بشه ما باک نداریم، سلطنت باید محفوظ بشه. اینقدر انسان پست میشه، اینقدر در جهل و غرور و خودپسندی و خودپرستی فرو میده، همه چیز را ندیده میده، همه حقایق را انکار میده، فقط برای اینکه به هواهای نفسانی خودش برسه. پیداست که چنین انسانی نمیشه براش ارزشی در حد حیوانات بیگناه، حیواناتی که خدمت میکنند به انسان، قرار داد. حتما از اونها پسته است. در پیش خدا اونها گناهی نکردن، اونها نمیتونستن تکامل پیدا بکنن، در همون حد موندن. اما این انسانی که امکانات تکامل داشت چرا سوء استفاده کرد ازش؟ این گمراه‌تر از حیوان. علاف چه گناهی داره؟ همون شعوری که خدا بهش داده ازش استفاده میکنه، دنبال کاهوجو به خودش. این انسان پستر است یا از سگ؟ سگ وفاداری که به واسطه یه تیکه استخوان حاضر جان خودش را برای محافظت صاحبش فدا بکنه، اون ارزشش بیشتر یا این حیوان یا این انسان؟ به اصطلاح هزارها مرتبه سگ بر او شرافت. پس چنین نیست که ما در باره انسان مطلقا بتونیم از یک دیدگاه فقط قضاوت کنیم، بگیم یا انسان اشرف از مخلوقات است و نتیجه بگیریم هر انسانی بر هر مخلوقی شرافت داره، و یا بگیم نه مطلقا اصلا این حساب غلطه و انسان از روی خودخواهی خودش را اشرف مخلوقات نامیده، ابدا چنین چیزی نیست. هر دو این دیدگاه نادرست، بلکه اولا ما باید مسئله را تفکیک کنیم، بگیم حساب شرافت انسانی از دو دیدگاه باید بررسی بشه، یکی شرافت نعمتهایی که خدا به انسان داده و استعداد و امکاناتی که در اختیار او قرار داده، این فضلی است مال خدا که این نعمتها را در اختیار انسان قرار داده، این مربوط مال همه انسان هاست، از این جهت همه بنی آدم مورد تکریم خدا هستند. ولی این موجب این نمیشه که هر انسانی را ما مورد احترام بدانیم و دارای ارزش بدانیم و او را بر سایر مخلوقات فضیلت بدیم. نه، این حساب کار این انسان نیست، حساب نعمتهای خداست. اون جایی که پای ارزش در کار میاد و میخوام ما انسانها را ارزیابی کنیم از نظر فضیلت و کمال و شرف، باید دستاوردهای خودشون را ببینیم چیه. اونا که نعمتهایی بود خدا داده بود، تو با این نعمتها چه کردی و چه استفاده از اونا بردی، اینها را در چه مسیری به کار گرفتی. ارزش از اینجا مطرح میشه. از این دیدگاه درباره همه انسانها یک جور نمیشه قضاوت کرد. باید یک معیار ارزشی را به دست آورد، محکی را در دست گرفت و با اون محک انسانها را سنجید. محکی که قرآن در اینجا مطرح میکنه ایمان و عمل صالح است. هر انسانی که ایمان و عمل صالحش بیشتر باشد، اون شرافت و کرامت بیشتری دارد. نتیجهش میشه تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اتقا، تقوا، بعد عملیش در عمل صالح ظاهر میشه. ثمره ایمان و عمل صالح است تقوا. پس کرامت از این دیدگاه ملاکش میشه تقوا، به عبارت دیگر ایمان و عمل صالح. نقطه مقابلش هم هرقدر انسان بی ایمانتر بود، حالا یا در اثر مسامحه نرفت ایمانی کسب کند، یا در اثر ناتوانی و تنبلی عمل صالحی به جا نیاورد یا کم به جا آورد، این یک حدی تنزل می کنید. ولی یه وقت هست از اینها بالاتره. نه تنها کار شایسته نمی کنه، نه تنها درست نمیره ایمانشو تقویت کنه، معرفت بیشتری پیدا کنه، بلکه لج میکنه. حقایقی را که میفهمه اناد میبرزه، در صدد برمیاد که حقایق را کتمان بکنه، دیگران را هم گمراه بکنه. این است که سیر نزولی انسان با سرعت به سوی جهنم پیش میره، به سوی اون نقطه ای که درست نقطه مقابل دار رحمت الهی است، قطب مخالف بهشت و دار کرامت و جوار و قرب پروردگاره. اون دار حجاب است، دار دوری است، دار هلاکت و بوار است. اون دار قرب است، دار کرامت است، دار رحمت است. با توجه به این بیان، ما در بسیاری از علوم انسانی باید دیدگاه خاصی داشته باشیم و در دام مکتب‌های انحرافی نیفتیم. می‌دونید در علوم انسانی بسیاری از مکتب‌ها وجود داره که یک ریشه‌های عمیقی از نظر فلسفی دارن که اگر اون دیدگاه‌های اساسی و بنیادی درست تعیین نشه و تصحیح نشه، انسان آرام آرام به انحراف کشیده میشه و این انحرافات فکری و اعتقادی و فلسفی در مسائل علمی و مسائل عملی هم اثر میشه. به عنوان نمونه من یک چیز عرض بکنم و بحث را خاتمه بدم، چون بنابر تفصیل و گسترش بحث نیست. میدونید درباره انسان دو نوع گرایش در تاریخ فلسفه ثبت شده. یک نوع گرایش اومانیستی یا به انگلیسی هیومانیسم و یک نوع گرایش هم ضدش هست، شکاکین عهد رنسانس، امثال بعد از رنسانس، امثال مونتنی و دیگران در مقابل اون جبهه گرفتن و تشکیک کردن در ارزش انسان. البته این اومانیسم در مسائل مختلف علوم و فلسفه ها تأثیرات خاصی داره. یک مکتب فلسفی مشخصی نیست، یک ریشه ایست که مکتب‌های مختلفی در اصول، در اعصار و قرون مختلف از این ریشه مایه گرفته و چهره‌های گوناگونی داره. در عصر ما اگزیستانسیالیسم یک چهره اومانیسمه، مارکسیسم هم یک چهره اومانیسمه و می‌دونیم که بین این دو گرایش، بین این دو مکتب اختلافات زیادی هست، اما هر دو از ریشه اومانیستی تشکیل می‌شوند. اصالت دادن به انسان، انسان را محور قرار دادن در معرفت و قضاوت و حقیقت و ارزش، به طور کلی گرایش اومانیستی. این گرایش عرض کردم که در فلسفه ها و حتی علوم تأثیر داره. یک نمونهش تأثیر است در حقوق. امروز در همه دنیا میدونید چه این گرایشی وجود داره که در قوانین جزایی میبایست کرامت انسان محفوظ باشه، یعنی آنچنان مجرم را باید کیفر کرد که به شخصیتش لطمه نخوره. یکی از مسائلی است که در فلسفه حقوق امروز مطرحه. ملغا کردن قانون اعدام، تخفیف دادن به کیفرها، تبدیل کردن کیفرهای بدنی به زندان یا جریمه های نقدی و چیزهایی از این قبیل از همینجا نشأت میگیره. کسانی که تابع این گرایش هستند میگن مجرم را هیچگاه در مقابل چشم دیگران نباید کیفر داد، کاری نباید کرد که موجب نقص عضو در بدن او بشه و به طریق اولا به هیچ صورت نباید او را اعدام کرد. مجرم یک مریض است، باید او را معالجه شد. در هر صورت نمیبایست کاری کرد که به شخصیت او لطمه بخوره و لا آثار روانی بدی خواهد داشت و استدلالاتی دارن. این در واقع گرایش اومانیستی هست که در علم حقوق و در فلسفه حقوق ظاهر میشه و در قوانینی که ناشی از اینها میشه، قوانین کیفری، چهره خودش را اومانیست نشون میده به این صورت. استدلال هم اینه که انسان شرافت داره. انسان که اولاغ نیست که چوب بهش بزنه، انسان موجود شریفیست، شرافت انسان نباید جریحه دار بشه، شخصیتش نباید لطمه بخوره. اینا استدلالاتیست که فلاسفه حقوق اومانیست مطرح میکنن و لازمش هم تغییر دادن قوانین کیفری و این هست. اما اسلام، میدونیم که اسلام با اینا میانه ای نداره. اسلام صاف میگه باید زناکار را در جلو چشم مردم باید بهش حد زد. اولا باید کتکش زد، مثل این که اولاغا کتک بزد. ثانیا این باید جلو چشم مردم باشه. ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین. حد رو نباید برن تو صندوق خونه بزنن، حد رو باید بیان در میدان عمومی که روی چشم مردم بزنن، مردم هم باید بیان تماشا کنن. به شخصیتش برمیخوره، درسته به شخصیت این برمیخوره، اما اگر نباشد به شخصیتهای دیگری لطمه خواهد خورد، آثار بدتری خواهد داشت، زنا رواج پیدا خواهد کرد، نسل بشر را به خطر می اندازه، امراض مقاربتی فراوانی ایجاد می کنه. یک نفر شخصیتش لطمه دار بشه بهتر از این است که هزارها و میلیونها نفر مبتلا به عوارض روحی و بدنی غیر قابل جبران بشن. خب چرا اینجا احترام این شخص را اسلام رعایت نمی کنه؟ برای اینکه مجرمه. شرافت مال انسانی بود که در خط صحیح خدا حرکت کنه، وقتی انحراف پیدا کرد از ارزشش کم میشه. حالا اگر توبه کرد همین شخص، ایمان به خدا آورد، اون سر جای خودش ترقی میکنه باز، ولی اون که نفس عذری پیدا کرده که چند روزی احترامش در میان مردم کم شده، ولی میتونه این را جبران بکنه با سیر معنوی و درونی خودش و در روز قیامت خیلی مقامش از بسیاری دیگر مؤمنین هم بالاتر بشه، اون سر جای خودش. اما در این عالم میبایست به این کیفر مبتلا بشه تا عبرتی باشه برای دیگران. و باز این برخورد میتونه به یک مسئله دیگری در فلسفه حقوق که فلسفه مجازات چیه؟ آیا انتقام جامعه هست از افراد، یا تأدیب و تنبیه مجرم است، یا عبرت گرفتن دیگران است؟ و قرآن اتفاقا روی همین نکته تکیه میفرماید که این قوانین کیفری اسلام درش این جهت هم رعایت شده که میبایست عبرتی باشد برای دیگران. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظتا للمتقین. حتی عذابی که خدا بر مردمی نازل میکرد و آنها را به صورتی مسخ میکرد، روی این حکمت بود که دیگران پند بگیرند، در این حالی که نکالی از طرف خدا بود بر مجرم. به هر حال اشاره ای بود به این که این گرایش اومانیستی چگونه در مسائل فکری و فلسفی و علمی و عملی انسان اثر می‌گذاره. اهمیت مسائل مبنایی را نسبت به مسائل فرعی زندگی در چهره‌های گوناگون مشخص می‌کنه. ما در مقابل اینها میگیم انسان مطلقا ارزش نداره، انسان مؤمن ارزش داره، مرتبه ارزشش به اندازه ایمانش و اون عملی است که از این ایمان سرچشمه میگیره. و به عبارت دیگه ارزش انسان در رابطه با خدا مطرح میشه. انسان هرقدر به سوی خدا داره سیر میکنه ارزش پیدا میکنه، هرقدر از خدا داره دور میشه ارزش منفی پیدا میکنه. پس از این دیدگاه ما برای انسان دو جور منزلت قائل هستیم در دو قطب مخالف. یکی در سایه ایمان و عمل صالح حساب میشه، منزلتی رفیع فوق همه مخلوقات. البته همه انسان ها در این حد نیستن، در این خطن، هر کدام مرتبه ای از این خط را میپیمایند. عالی ترینش حل کردن مخصوص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. ثم الامثل فالامثل، هر که به اونها نزدیکتر هست به اون مقام نزدیکتر میشه. از اون طرف هم نقطه مخالفش مال دشمنان اونها، اونایی که معاند حق هستند و معاند انسان هایی که در راه حق قدم برمی‌دارند، اونم نقطه مقابلش. حالا تعیین مصداقش لازم نیست، ولی هستند در میان انسان‌ها، حتی به نام مسلمان و منتسب به اسلام، کسانی که از هر کافر و هر مشرک و هر معاندی بدترند و اونها منافقینند. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در ظاهر مسلمانه، معامله مسلمان هم باشون میشه، پاک شمرده میشن، روابط خانوادگی با اونها برقرار میشه، دختر بهشون میدن، دختر ازشون میگیرن. ممکنه خود پیغمبر اکرم با بعضی از منافقین و چنین روابطی را برقرار کرده باشی، در ظاهر مسلمان خیلی هم محترم، اما ملاک ارزش واقعی این نیست. خدا خواسته که انسان بتواند حتی زیر پوشش اسلام و سوء استفاده از این انتصاب بتواند به اعلا مراتب حیوانیت و شیطنت یا به نازلترین مراتب انسانیت برسه، یعنی به اسفل سافلین. ثم رددناه و اسفل سافلین. پس بین این آیات تعارضی وجود نداره. اونجا که قرآن همه بنی آدم رو مورد احترام قرار میده، ناظر است به دیدگاه اول از اون جهتی که مواهب خاصی به انسان داده که به سایر مخلوقات نداده. اونجا که فرق میگذاره، استثناء میکنه، دو خلاصه خط نشون میده، اون از دیدگاه دوم از کرامت و شرافتی است که در سایه انتخاب و اختیار انسان حاصل میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ممکن است مقام انسان‌های از شیطان هم پایین‌تر باشد، اگر نه چرا؟ در صورتی که شیطان مجبور و انسان مختار است. اولا ممکن است انسان از شیطان هم پست‌تر بره. داریم در روایات که بعضی از انسان‌ها هستند که از شیطان هم مقامشون پایین‌تر. و اما اون استدلال که اگر نه چرا، برای اینکه شیطان مجبور است و انسان مختار، اینطور نیست. شیطان هم مختاره. شیطان از جن است و عرض کردیم که از نظر قرآن جن هم موجودی است مکلف و شیطان هم مکلف بود. بعدن که آیا راه کج و راه شیطان هم را خدا برای انسان قرار داده؟ در بحث‌های سابقمون در بحث خداشناسی مطالبی بود که کاملاً جواب این سوال را روشن می‌کرد. و اون بحث اراده تکوینی و تشریعی بود. منظور از این قرار دادن چیه؟ قرار دادن تکوینی، بله، همه چیز به خدا منسوب است و یک جعل تکوینی داره. اراده تکوینی خدا هم بهش تعلق گرفت. یعنی انسان وقتی آفریده خدا بود، نیروها را خدا بهش داده، عوامل ترقی و تکامل را خدا در اختیارش قرار داده، این عوامل به هر نتایجی منتهی بشود نتایج همون عوامل است، پس اون نتایجم را خدا بهش داده. مثال هایی زده بودیم که تو در مسائل حقوقی، چون اینها به ذهن نزدیکتر از میکنه، اگر یک کسی یه هفتی بده دستی یک کسی، رو برو فلانی رو بزن بخوش. در بسیاری از قوانین حقوقی اون کسی که فرمان میده مجرم درجه اول و اون کسی که عامل هست درجه دوم. کیفر اون بیشتره، با اینکه اون کسی رو نکشته، یه هفتی داده دستی گفته برو، دو تا کلمه گفته و اینم داده دستیش، هم میگن جرم این بیشتر. چرا؟ چون همین کار بود که او را کشانید به قتل، تو سبب اصلی هستی. کار خیر هم همینطوری، اگر وسیله خیر را شما در دست کسی قرار دادید و اون چنان تنظیم کردید که به اون نتیجه خیر برسه، ارزش شما بیشتره. شما نبودید کار خیر انجام نمیگیرید. پس انتصاب کارها به یک شخص ممکن است انتصاب مباشری و بیواسطه باشد، اونجا که شخص خودش کاری را انجام میده. ممکن است انتصاب تسبیبی باشه، یعنی سببش را درست میکنه، راهش را درست میکنه، اون هم انتصاب پیدا میکنه، اما با واسطه. وقتی خدا به من اختیار میده که میخوای از این راه برو، میخوای برو اون راه، همه امکاناتم رو فراهم میکنه. بلکه بالاتر انشاءالله در بحثهای آینده خواهیم داشت که هر کسی راهی را انتخاب کرد، بعد خدا در پیمودن همون راه کمکش میکنه. اون کسی که داره راه سرازی میره، یه پس کردنی هم میزنه پیشش، یالا تندتر برو. اون کسی هم که راه خیر را انتخاب میکنه، زیر بازوشو میگیره میکشدش بالا. بعد از این که انتخاب کرد، امداد میشه. کلن نمدو ها اولا و ها اولا من عطا ربک، مردم وقتی دو دسته شدن و دو راه را انتخاب کردن، هم این دسته را هم اون دسته را ما کمک میکنیم، نعمت ها در اختیارشون میذاریم، وسایل در اختیارشون میذاریم تا هر راهی میرن برن، تا هر جا میخوان برن. این نعمت ها را کی در اختیار نمرود ها فرعون ها و طاغوت ها قرار داد؟ خدا قرار داده دیگه، تا هر جا میخوان برن راه براشون باز باشه، کمکشون میکنیم. نعمت هایی که به انبیا و اولیا و مؤمنین خدا داده کی بهشون داده؟ خدا داده دیگه. امکانات ترقی رو کی براشون فراهم کردی؟ خدا کردی. هم اینا رو کمک میکنیم هم اونا رو. البته داریم که کسانی که در راه خیر قدم میدارن برمیدارن، وقتی یک قدم میرن جلو دو قدم خدا کمکشون میکنه. تقدم الیه شبرن اتقدم الیه ذراعا، تو یک وجب بیا به طرف من دو وجب بیام جلو. اما اونایی که در راه شر قدم برمیدارن، نه، به همون اندازه که قدم برمیدارن همون اندازه هم کمکشون میکنن در راه شر پیش برن. این لطف خداست که کسانی که در راه خیر قدم برمیدارن بیشتر عنایت داره بهشون، بیشتر امدادشون میکنه. ولی به هر حال همه از کمک های خدا بهرمندن، چه در راه خیر چه در راه شر. پس خداست که انسان را هدایت میکنه، به مراتب عالی میرسونه، نتیجه هدایت های خداست. پیغمبرم به اون مقامی که رسید در اثر الطاف خدا بود. و خداست که شم را، یزید را، نمرود را، فرعون را به درکات جهنم واصل میکنه. این امکاناتشو خدا بهشون داده. این خاص تکوینی است، قرار دادن تکوینی است. بله، از این دیدگاه راه شیطانم را خدا قرار داده، یعنی انسان را سر دو راهی قرار داده دیگه. اما خاص تشریعی مخصوص راه خیره. چی خدا از ما خواسته؟ راه خیر بریم. نهی کرده، گفته مبادا راه شر برید، حواستون جمع باشه، هدایتمون کرده، پیغمبران فرستاده، وعد و وعید، افشا و انذار و تبشیر، این همه وسائلی که خدا برای هدایت مردم قرار داده، برای اینکه اراده تشریعی او بر این است که مردم راه خیر برن. پس این قرار دادن، اگر قرار دادن تکوینی باشه، بله، شیطانم رو خدا قرار داده، جهنمم رو خدا قرار داده، راه شیطانم رو خدا قرار داده، اما تکوینه. اگر منظور قرار دادن تشریعی است، نه، خدا هیچ کدوم از اینا رو نخواسته، خدا خواسته فقط راه خیر بره انسان. بله، سوال شده اگر کسانی راه حق را درست پیدا نکنند، آیا ممکن است به کمالاتی نائل بشن یا نه؟ سوال خوبی است و میبایستم جواب تفصیلی بهش داد، ولی خب در اندی که الان متناسب باشه جواب اجمالی هست. انسان پیشرفت اختیاریش، تکامل اختیاریش یا تنزل اختیاریش به عمل خودش وابسته، اما این عمل چند تا شرط داره، یکی آگاهی و یکی قدرت. این دوتا شرط انتخاب است. اگه کسی ندونه راه خوب کدومه، روح راه بد کدومه، و نتونه بفهمه، هر قدر تجسس کنه که خوب و بد رو تشخیص بده، راه صحیح و غلط رو تشخیص بده، نتونه. حالا یا نقصی در شعورش هست، آدم های ابله بی شعور دیوانوار چیزی نمیفهمه، یا نه وسایل در اختیارش نبوده، کسی در یک گوشه افتاده، در یک جزیره ای ندای حق به گوشش نرسیده، کتابی فرض فرمایی که مبلغی نتوانسته. اینجور اشخاص که قاصر هستند و به یک اصطلاح قرآن مستضعف هستند، چون مستضعف در اصطلاح قرآن دو جوری، یکی هم مستضعفی است از در مرحله شناخت، الا المستضعفین من الرجال و النساء لا یهتدون سبیلا، داره در آخر اونایی راه را بلد نیستن، نمیدونن چه کار کنن، اینها معذورن. فقط به همون اندازه ای که معرفتشون و شعورشون و عقلشون میرسه و امکانات در حدشون هست، در همون حد مکلفن و در همون حد میتونند بالا برن یا پایین برن. یعنی بالاخره این انسان یه چیزایی رو میفهمه که خوبه، یک شعور فطری نسبت به خدا داره، یک خوب و بدی را در حد بسیط میشناسه. به همون اندازه‌ای که میفهمه اگه عمل بکنه، ترقی متناسب با همون شناخت دارش پیدا میشه. در همون اندازه هم اگر مراعات نکنه، لج بکنه، کف ببرزه، کوتاهی بکنه، در همون اندازه هم مقصره، سقوط میکنه. اما نه عروجش به اندازه مؤمنینی آگاه و با شناخت میشه و نه نزولش به اندازه مجرمین آگاه میشه. مثل کسی است که بالا بره یه پله بالا میره، اگرم بیفته یه پله میفته پایین، نه هیچ وقت سرش به سقف میخوره، نه هیچ وقت از افتادن پاش میشکنه. اگر زخم برداره یک جراحت سطحی است، اگه بالاترم بره یه پله دستش بالاتر میرسه. این مستضعفین و کسانی که قاصر هستند، سیر تکاملی ممکنه داشته باشند، اما در یه دایره محدودی. نزولشون هم همینه، همیشه در هر انسانی صعود و نزولش متناسبه. معناش این نیست که هر کسی میتواند به مقامات انبیا برسه، امکاناتش نداره، شناختش نداره، قدرت عملش نداره. ولی معناش هم نیست که این کس هم میتونه به مقام شمر و یزید هم برسه، هیچ وقت نمیتونه برسه، برای اینکه اونجور اناد هم درش نیست. نگه بالا پره یه پله هست، پایین هم بره یه پله هست، هیچ وقت سقوط ته دره نمیکنه، دره نیست جلوش. در یک محیط محدودی نوسان میتونه بکنه، بالا بره یا پایین بیاد. هر قدر انسان ظرفیتش بیشتر